ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه فریاد بی صدا، گزارش های داریم در مورد تعهدات هند برای کمک به افغانستان، تعهدات جامعه جهانی در ساحه کمک های صحی به افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
یک حمله کننده انتحاری یک بزرگ قومی ضد طالبان و حداقل 3 تن دیگر را در ولایت غزنی به قتل رساند. در 2 ماه گذشته بیشتر از 4,500 فرد مسلح مخالف در ولایت خوست به پروسه صلح پیوستند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید اتحادیه اروپا و بانک جهانی تعهد کردند تا سال 2018 میلادی به کمک‌هایشان در سکتور صحت ادامه دهند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که اتحاد دوستان سوریه از ایران و متحد آن حزب الله لبنان خواست که جنگجویان خود را به صورت فوری از سوریه خارج کنند و حضور نظامی آنها را در سوریه یک تهدید به ثبات منطقه میکنند. تفصیل اخبار. یک حمله کننده انتحاری یک بزرگ قومی ضد طالبان و حداقل 3 تن دیگر را در ولایت غزنی به قتل رساند. با گفته پلیس، یک جوان که مواد انفجاری را با خود حمل می‌کرد در بازار پر ازدحام ولسوالی مقر خود را انفجار داده. حبیب الله خان، یک بزرگ قومی، 2 محافظش و یک راهروی عادی را به قتل رساند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک فرد انتحاری گفته می شود که سن 18 سال بوده، یکی از نفرهای خیدش به نام قماندان حبیب است، مورد حمله قرار داده در داخل بازار ولسوالی مقر که در این حادثه خود قماندان حبیب با 3 نفر از همکارانش شهید است و 3 نفر دیگه هم از مردمای ملکی شهید است که شب 7 نفر شهید و در کنار دیگه متاسفانه 14 نفر دیگه زخمی است.
مقامات دیگر میگویند که در این حادثه حداقل 7 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. حبیب الله خان قرار معلوم یک قیام مردمی را علیه طالبان در این ولسوالی رهبری میکرد. طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. در 2 ماه گذشته بیشتر از 4,500 فرد مسلح مخالف در ولایت خوست به پروسه صلح پیوستند. مولوی حنیف شاه حسینی، مسئول کمیته صلح ولایت خوست، دیروز در سخنرانیش درباره فعالیت این کمیته گفت پروسه صلح در ولایت خوست در حال پیشرفت است. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست در یک اعلامیه که در این باره به نشر رسانده گفته است که در نتیجه تلاش‌های کمیته صلح بیشتر از 4,500 مسلح مخالف از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح پیوستند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید اتحادیه اروپا و بانک جهانی تعهد کردند تا سال 2018 میلادی به کمک‌هایشان در سکتور صحت ادامه دهند. سریا دلیل که برای اشتراک در اسامبله بین المللی صحت از شهر ژنو سوئیس با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در حاشیه این اجلاس جهانی با وزرای صحت عامه کشورهای مختلف در مورد همکاری‌هایشان در بخش‌های صحی به افغانستان گفتگو کرده و در 2 روز آینده که هنوز این اجلاس ادامه دارد با عده از وزرای کشورهای دیگر نیز ملاقات خواهد کرد. اسامبله جهانی صحت که روز دوشنبه در سوئیس آغاز شده تا اکنون ادامه دارد. ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان صبح امروز دست به مظاهره زدند. مسئولان امنیتی محلی میگویند که این مظاهره پس از آن راه اندازی شد که شب گذشته در جریان یک درگیری مسلحانه در منطقه مناره این ولسوالی 2 تن کشته شد. مظاهره کنندگان سرک کابل سالنگ را بر روی ترافیک مسدود کردند و خواهان دستگیری قاتلین شدند. محمد معصوم فرزایی، قماندان امنی ولسوالی جبل سراج، به رادیو آزادی گفت که افراد کشته شده مربوط به یک جناح است که شب گذشته با گروه مسلح دیگر درگیر شده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. اتحاد دوستان سوریه از ایران و متحد آن حزب الله لبنان خواست که جنگجویان خود را به صورت فوری از سوریه خارج کنند و حضور نظامی آنها را در سوریه یک تهدید به ثبات منطقه‌ای خواند. در یک اعلامیه که امروز پنجشنبه بعد از ملاقات گروه دوستان سوریه در آمان پایتخت اردن به نشر رسید آمده است که این اتحاد کمک‌های خود را به مخالفین رژیم سوریه بیشتر می‌سازد. اعضای این اتحاد گفتند تمام اقدامات لازمی را اتخاذ می‌کنند تا کنفرانس صلح که آمریکا و روسیه از آن حمایت می‌کنند زمینه به قدرت رسیدن یک حکومت موقت را در سوریه فراهم بسازد و قدرت نظامی و اجرایی را که تا اکنون در دست بشار الاسد می‌باشد از او بگیرد. در ملاقات وزرای خارجه 11 کشور عربی و غربی با زم ترکیه در مورد عواقب تصدیق استفاده از اسلحه کیمیایی توسط رژیم بشار الاسد هشدار داده شد. صدر اعظم بریتانیا میگوید که نشانه های قوی موجودند که حمله در لندن میتواند یک حمله تروریستی باشد. دیوید کامرون دیروز در یک نشست خبری در پاریس گفت: او میگوید وزیر داخله درباره این حمله نفرت انگیز در والویچ لندن به من خبر داد. این ترسناکترین جنایت می باشد. ما بدون شک با سرعت حقایق این حادثه را جستجو می کنیم و پلیس هم با سرعت به دنبال حقایق آن می باشد. اما علائم جدی وجود دارد که این یک عمل تروریستی بوده است. صدر اعظم بریتانیا سفرش را به پاریس ناتمام گذاشته و به خاطر این موضوع دوباره به لندن برگشت. پلیس بریتانیا گفت دو حمله کننده مظنون را دیروز بعد از آن مورد فایر قرار داد که شخصی در نزدیکی یک مرکز آموزشی نظامی یک عسکر را به قتل رساند. در نتیجه فایر پلیس یک حمله کننده مظنون کشته و دیگرش زخمی شد. اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش میگوید ایران با نصب صدها سنترفیوژ دیگر قابلیتش را برای تسریع غنی‌سازی یورانیم بلند برده است. در گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد که دیروز به نشر رسید آمده است ایران به کارش برای ساختمان یک ریاکتور تحقیقاتی جدید ادامه می‌دهد. کارشناسان غربی به این مسئله با چشم محل دومی تولید مواد برای سلاح اتمی می‌نگرند. و خبر آخرین که در یک گزارش نو سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنال آمده است که در 159 کشور و منطقه جهان تخطی ها از حقوق بشر صورت گرفته است. در راپور سالانه امنیستی انترنشنال درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2012 آمده است که اکثریت این تخطی ها از سوی قدرتمندان علیه کسانی صورت گرفته که در راه منافع و قدرت آنها قرار دارند. در این گزارش در مورد شرایط ناگوار محابس، شکنجه، مجازات حامیان حقوق بشر و سرکوب شدن آزادی بیان سخن گفته می شود. آمنستی اینترنشنال می گوید این سازمان می خواهد اطمینان حاصل کند که هر فرد وسیله دسترسی به تبادل معلومات دارد و می تواند به مقابل زور و هر اقدامی که مانع استقلال نظر می شود مقاومت نماید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. هند حاضر است در ساحات مختلف به افغانستان کمک کند. وزیر صحت افغانستان که برای اشتراک در اجلاس بین المللی به ژنو رفته است از تعهدات بین المللی به افغانستان سخن میگوید.
همکاران بین المللی ما در بخش صحت و سلامتی بر افغانستان تعهدات دراز مدت دادند.
صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی، گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد محدودیت‌های آزادی دین در افغانستان، مسئولان کرکت بورد افغانستان خواهان آزادی پدر کپتان تیم ملی کرکت از دست ربایندگان شدند.
دیمانه در افغانستان طول ملت سخت خواشینه ده ولی پدیجی که محمد ندی سخیل خواشینه و سیگنو طول ملت بسر خواشینه ده.
و در ربع اخیر ساعت برنامه فریاد بی صدا.
هم خوشوی ما میزنم امنن وای من گوش میزد ما خورد برم.
اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر در این برنامه داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هند میگوید با همه امکانات آماده تامین امنیت و ثبات در افغانستان میباشد. وزارت خارجه هندوستان این مطلب را پس از بازدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دهلی جدید بیان کرد. اما مقامات افغان و هندی نگفتند که هند به نیروهای امنیتی افغان سلاح میدهد و یا نه. اما هر دو کشور از همکاری‌های امنیتی سخن گفتند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
این میگوید با در نظر داشت امکانات آن کشور برای تامین امنیت افغانستان از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. هند این مطلب را یک روز پس از گفتگو و مذاکره حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقامات این کشور اعلان کرد. سخنگوی وزارت خارجه هندوستان به این سوال که آیا حامد کرزی در ملاقاتش با مقامات هندی تقاضای سلاح از آن کشور را نموده و یا نه پاسخ نداد، اما گفت که رهبران هر دو کشور موافقه کردند که مشترکاً کار میکنند و هر آنچه در امکان دارند به خرج میدهند تا امنیت و ثبات در افغانستان تامین شود. سید اکبر الدین گفت در حالی که نیروهای ناتو و ائتلاف از افغانستان در حال خروجند، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده می رود و افغانستان در راه انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی به پیش می رود. ما احساس می کنیم که همکاری استراتژیک بین افغانستان و هندوستان در راه تامین امنیت و ثبات در این کشور نقش مهم را بازی می کند. قبل از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با خبرنگاران هندی تایید کرد که فهرست خواستهایش را به منموهن سینگ صدر اعظم هند ارائه کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی از تعهد کمک‌های امنیتی هند یادآور شد، اما به طور مشخص نگفت که هند به افغانستان سلاح کمک می‌کند و یا نه.
هر دو کشور تعهد کردند که به همکاری‌های خود در ساحات مختلفه خاصتاً مسائل امنیتی و دفاعی همکاری‌های خود گسترش می‌بخشند و همچنان در ارتباط به صلح و ثبات در افغانستان دورنمای امنیت افغانستان بعد از سال 2014 عیسوی صحبت‌های مفصل صورت گرفت.
ایمل فیضی در ادامه صحبتش همچنان گفت رئیس جمهور کرزی با سرمایه‌گذاران هندی نیز ملاقات کرد و آنها را تشویق نمود تا در عرصه زراعت، صنعت و معادن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر صحت عامه افغانستان می گوید اتحادیه اروپا و بانک جهانی تعهد کردند تا سال 2018 میلادی به کمک‌هایشان در سکتور صحت به افغانستان ادامه بدهند. سرایا دلیل که برای اشتراک در اسمبلی بین المللی صحت در شهر ژنو سوئیس می باشد، از آنجا در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد توضیحات داده است. اما این تعهدات چی هاند و در کدام عرصه با افغانستان این تعهدات صورت گرفته است؟ مقیم نائب این مسائل را با وزیر صحت عامه افغانستان مطرح کرده است. نخست از وی پرسیده شده است که اهداف این اجلاس چی می باشد. وزیر صحت عامه می گوید
این اجلاس سالانه وزرای صحت است که توسط سازمان صحی جهان تدویر میشه و این 66مین جلسه سالانه وزرای صحت است که به میزبانی سازمان صحی جهان در ژنو دایر شده. در اینجا هر کشور برش چند دقیقه وقت داده میشه که صحبت کنه و معلومدار در پهلوی از این صحبت ها بعضی آجنده های بسیار مهم است که در سطح بین المللی از طرف سازمان صحی جهان مطرح میشه و کشورها در او باره بحث و فیصله میکنن. یکی از صحبت‌های بسیار مهمی که در سطح بین المللی در اجلاس مطرح شد موضوع اهداف انکشافی 1000 سال یا ملینیوم دیولاپمنت گول هست. در ختم سال 2015 میلادی اهداف انکشافی 1000 سال که به سطح بین المللی توسط رؤسای دول‌ها در سال 2000 بالای 8 هدف انکشافی جهانی اونا به تفاهم و توافق رسیده بودن، در ظرف تقریبا 2.5 سال آینده ای به اتمام میرسه و زیادتر صحبت ها به این محور میچرخه که بعد از ختم سال 2015 اهداف انکشافی به سطح بین المللی در ساحه صحت و سلامتی بر باشندگان جهان چی خود بود. خب در اینجا موضوعات بسیار مهم به شمول تقویت سیستم های صحت در کشورها یا تقویت نظام صحت در کشورها به شمول تمویل خدمات صحی و تمویل پایدار و متداوم توسط بودجه خود کشورها، سرمایه گذاری بالای نیروی انسانی، بالای کتگوری های مختلف پرسنل طبی در سرتاسر دنیا و سکتور خصوصی و ارائه خدمات صحی در سطح بین‌المللی مطرح شد.
همین اجلاس گفته شده که در مورد افغانستان هم تعهدات بسیار مشخص و جدی در سکتور صحت داشته. شما اگر از تعهدات کشورها یا ای سازمان در ارتباط به سکتور صحت افغانستان بعد از سال 2014 بگوین چی بوده؟
خوشبختانه تعهدات جامعه بین‌المللی و همکاران بین‌المللی ما در بخش صحت و سلامتی بر افغانستان تعهدات دراز مدت دادن، از او جمله بانک جهانی، اتحادیه اروپا، و همچنان اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا تعهدات دراز مدت را برای صحت و سلامتی مردم افغانستان ارائه کردند و جامعه جهانی مسئله ارتباط بسیار تنگاتنگ امنیت با صحت و خدمات صحی درک میکنند و بر ما تعهدات هم تعهدات مالی و تعهدات بودجوی و همچنان تعهدات تحقیقی برای بهتر ساختن خدمات صحی در افغانستان دادند.
یعنی که مشخص اگر بگویم که تعهدات مالی و تکنیکی و سی امی اتر مشخص توضیح داده شده در اجلاس که شما هم بر ما بگوین؟
در سال بانک جهانی که از تمویل کنندگان مهم برنامه های انکشافی در افغانستان هستند و اتحادیه اروپا که اینا هم از جمله تمویل کنندگان برنامه انکشافی در افغانستان هستند تا سال 2018 میلادی یعنی تا 5 سال آینده برای تداوم کمک‌های مالی و کمک‌های تکنیکی خود تعهد کردند که یک خبر بسیار خوب است. از جانب دیگر خود سازمان صحی جهان من حیث یکی از نهادهای تکنیکی بین‌المللی در بخش صحت در مورد یک بخشی که بسیار علاقمند بودند و دایرکتر جنرال سازمان صحی جهان هم در خود او را تأکید کرد موضوع امهای پولیو یا امهای ویروس فلج اطفال یا پولیو در افغانستان بود. پیشرفت افغانستان به ارتباط خوب بررسی شد.
خوب وزیر صاحب، یک موضوع دیگه ای که شما با نماینده های صحی و یا مسئولان صحی برخی از کشورها در آشی پروگرام آشی می برنامه یا امی اسامبلی صحبت کردین، از کشورها اگر نام ببرین و چی تعهدات دو داشتن بگوین.
در این مجلس وزرای صحت کشورهای عضو سازمان ملل اشتراک میکنه و ما با استفاده از فرصت در حاشیه اجلاس عمومی جلسات داشتیم با وزیر صحت هندوستان و وزیر صحت ایران. همچنان در دو روز آینده چون هنوز اجلاس ادامه داره ما ملاقات های خود داشتیم با سایر وزرا، مثلا با چند وزیر از کشورهای آسیای میانه و وزیر جمهوری چین، کره جنوبی، آذربایجان. با اینها ملاقات های را ما ترتیب دادیم و با وزرای کشورها دیدار خود داشتیم.
صحبت بود با سلایا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، که به مقصد اشتراک در یک اسامبلی بین المللی صحت در شهر ژنو به سوئیس آمده است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید در جبل سراج مظاهرات صورت گرفته و راه کابل سالنگ را بسته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش موضوع را پیگیری کرده و همین لحظه در روی خط است و از او جزئیات بیشتر موضوع را جویا می شویم. احمد هنایش، موضوع از چه قرار است در جبل سراج؟
بله، همونطوری که در اخبار اشاره شد همکار عزیز، جبل سراج چمیل ازه هنوز شاهد ادامه تظاهرات و راهپیمایی و راهبندان است که شورای که در شهرک جبل سراج عبور میکنه و به طرف سالنگ شمال افغانستان وصل میکنه از طرف مظاهرچیان مسدود شده و ادامه داره. و دلیل این راهبندان هم ایست که این مظاهره کنندگان خواهان ازی هستند که کسایی که کشته شدن باید عاملین این قتل پیگیری شوه. و این فقط در جریان شب بین دو گروه افراد مسلح غیر مسئول در منطقه مناره جبل سراج که یکی از ولسوالی های مرکزی ولایت پروانه است درگیری صورت گرفت که دو تا نظر دو جنایی درگیری، یک نفر از جنایی مقابل و یک نفر هم از جنایی دیگه طرف درگیر کشته شده و کسایی که از یک جناح هستن اونا راه روان کردن و از دولت میخواین تا عاملینش به پنجه قانون سپرده شوه یا دستگیر شوه.
احمد، در صحبت که ما با یک سوال میکنه پیش از که بیشتر از دری باره گپ بزنیم، امی کسانی که گروه هایی که در جنگ بودن در شب گذشته، آیا هویت اینا افشا نشده؟ اینا کیها هستن که با یکدیگر جنگ کردن؟
اینا کسایی هستند که به قول پلیس در از ساکنان محل هستند، از ساکنان محل هستند و در نتیجه منازعات شخصی درگیر شدن و سبب ناامنی در محل و منطقه هستند. محمد معصوم فرزی قمندان امنی ولسوالی جبل سراج گفت که تلاش میکنند در حال حاضر مظاهره کننده ها را قناعت بدن که راه باز شود و بعدن اقدام میکنند برای رسیدگی به بخش های دیگه قضیه از طرف پلیس.
عکس‌العمل مردم به این حادثه چطور است؟ چقدر تشویش دارن مردم؟ چه مشکلاتی بهشان ایجاد شده در منطقه؟
در ساحه جبل سراج طبیعی است که مردم احساس ناآرامی میکنند، که مسافرین بسیار زیاد دچار مشکل هستند، که راهبندان سالنگ بسیار از مشکلات عمده است. با زمانی که این مظاهرات سبب میشه که راه را برای ترافیک مسدود کنه، بیشتر مردم پریشان ساخته. اما در وضعیت عمومی به خاطر شکایتایی که از به خاطر حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول شکایت ها وجود داره، زیاد نگرانی زیادی وجود داره، که ما دیروز در این مورد بعد از اینکه شکایت های مردم به ما رسید و خواستن از طریق رادیو آزادی صدایشون را بلند کنن برای مقامات بلندپایه دولت مرکزی افغانستان، باز ما همراه قمندان امنی پروان آقای عبدالرحمن سرجنگ مصاحبه داشتیم که بیشتر شدن افزایش موترهای شیشه سیاه و کسایی که سلاح میگردانن از تهدیدات جدی به شمار میروه در مورد جلوگیری ازی. اونا وعده کردن که تلاش میکنن یک حرکت ویژه را یا یک برنامه خاصی را به کنایه‌های مختلف امنیتی از پلیس، از اردوی ملی و اینا ترکیب شده تا به جلو این تهدیدات امنیتی را به وسیله افراد مسلح غیر مسئول بگیرند. اما بعضی از فعالان جامعه مدنی در ولایت پروان به خاطر نگرانی‌های مردم در این باره اتو نظر دارن که موجودیت اصلا از افراد غیر مسئول و حضور گسترده افراد که در موترهای شیشه سیاه می‌گردن اونقدر چیز تازه و نو نیست، اما دیده میشه که ثبات مقدار رو به تضعیف شدن است و حاکمیت قانون روز به روز ضعیف میشه، که حالا آزادانه سبب درگیری میشه و در با هم درگیر میشن، که نه تنها سبب تهدیدات امنیتی میشه، بلکه تعداد از افراد ملکی در چند مورد گذشته ما داشتیم به وسیله این درگیری بین افراد مسلح افراد ملکی قربانی میشن و از این آیه مردم بیشتر پریشان هستند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که درباره مشکلاتی که در جبل سراج ایجاد شده و تظاهراتی که به خاطر آن صورت گرفته توضیحات می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب مفصل را به چاپ رسانیده است تحت عنوان گروهی که سیاست و استراتژی نظامی را به شکل افراطی به پیش می‌برد، و در آن ابعاد مختلف حمله اخیر انتحاری حزب اسلامی در کابل را به بحث گرفته است. به نوشته روزنامه، هنگامی که حزب اسلامی تندرو هفته گذشته حمله خونین را در منطقه شاشهید کابل انجام داد، رسانه ها مثل روزهای آغاز جنگ در سرخطهای مقالاتشان نوشته بودند که حزب اسلامی 6 مشاور نظامی امریکا را کشت. به نوشته نیویورک تایمز، این انفجار آنقدر قوی بود که شورلیت ضد مرمی امریکایی را چندین متر دورتر از سرک انداخته بود. به نوشته روزنامه، حزب اسلامی که در دوران جنگ علیه اتحاد شوروی سابق و سپس در جنگ‌های داخلی افغانستان یک گروه مهم بود، حال کدام چالش جدی را در مقابل حکومت افغانستان، نیروهای غربی و رقیبان طالبش ایجاد نکرده است. به نوشته نیویورک تایمز، قوت واقعی حزب اسلامی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جنای سیاسی آن خواهد بود. با وجود آن که جنگجویان این گروه در حال جنگند، ولی سیاستمداران آن در حکومت افغانستان قدرت زیاد دارند. به باور نیویورک تایمز، حتی بعضی از اعضای حزب اسلامی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان به حیث کاندیدان با اعتبار مطرح می باشند. به نوشته نیویورک تایمز، این سیر تکاملی حزب اسلامی که در اصل یک حزب تندرو و ضد غرب است، نشانه امیدوار کننده برای غربی ها می باشد که می گویند برای ایجاد یک حکومت با اعتبار در افغانستان قربانی زیاد داده و پول زیاد را مصرف کردند. به نوشته نیویورک تایمز، حزب اسلامی حال به این نتیجه رسیده است که به جای جنگ در برابر حکومت، کار کردن با حکومت به فایده اش می باشد. نشریه World Politics Review هم در شماره اخیرش مقاله ای را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به همکاری های درازمدت اروپا با افغانستان اشاره کرده است. به نوشته نشریه، آلمان در ماه اپریل امسال به شکل حیران کننده اعلان کرد که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 بین 600 تا 800 سرباز خود را برای آموزش قوای افغان در این کشور خواهد گذاشت. به نوشته نشریه، آلمان اولین کشور غربی است که تصمیم باقی ماندن سربازانش در افغانستان بعد از سال 2014 را گرفته است. نشریه World Politics Review می نویسد واشنگتن روی پیمان استراتژیک با افغانستان کار می کند تا بر اساس آن مسئله باقی ماندن نیروهای آمریکایی در آغاز سال 2015 در افغانستان روشن شود. به نوشته نشریه، این اعلان قبل از وقت آلمان در مورد باقی بودن نیروهایش بعد از سال 2014 که ایتالیا هم به این مسئله اشاره مشابهی کرده بود، سوالی را مطرح می کند که منفعت قوای اروپایی با حضور درازمدت در افغانستان در چی نهفته است؟ نشریه می نویسد مسئله روشن است. دخالت اروپایی ها در افغانستان به مفهوم قبلی گریت گیم یا بازی بزرگ نیست که در حال حاضر در آن پاکستان، ایران، چین و هند هم شامل شدند. تعداد کم شرکت های اروپایی در افغانستان سرمایه گذاری کردند ولی هیچ کدام آنها به اندازه چین سرمایه گذاری وسیع نکردند. به نوشته نشریه، هند و ترکیه در سکتور معادن افغانستان سرمایه گذاری نمودند و اگر گپ در اقتصاد باشد، اروپایی ها خیلی ناوقت به این مسئله رو خواهند آورد. نشریه می نویسد هدف حضور درازمدت اروپایی ها در افغانستان ثبات جهان و منطقه بوده و بر اصول پالیسی درازمدت خارجی این کشورها استوار می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین المللی میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای را نشان میدهد. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی اینترنشنال در گزارش سالانه‌اش که همراه با تصاویر و ویدیوها به نشر رسیده، گفته است که تنها در 7 ماه سال 2012 میلادی بیشتر از 4000 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شدند که افزایش 28% را نشان می‌دهد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
سازمان عفو بین المللی میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته است. اوریا مصدق، تحقیق کننده سازمان عفو بین المللی در مورد افغانستان، این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرده گفت گزارش سالانه این سازمان که توهم با بسته‌ای از تصاویر ویدیویی به نشر رسیده موارد و مسائل خشونت علیه زنان را در بر داشته و آن را مستند ساخته است. این کارشناس سازمان عفو بین المللی همچنان گفت که تنها در 7 ماه سال 2012 میلادی بیشتر از 4000 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28% را نشان می‌دهد. اوریا مصدق گفت این گزارش مسائل تبعیض و بدرفتاری توسط گروه‌های مسلح، شورشیان و طالبان و همچنان تخطی توسط نیروهای مسلح حکومت و بین‌المللی را مشخص ساخته است. اوریا مصدق، تحقیق کننده سازمان عفو بین الملل، درباره افغانستان اضافه کرد گزارش این سازمان در مورد آزادی بیان در این کشور نگرانی‌های کارکنان و خبرنگاران بخش رسانه‌ها در سراسر افغانستان را نیز ابراز نموده است. سالیل شیتی، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، در مورد نشر تصاویر ویدیویی که با گزارش سالانه این سازمان تحت عنوان حقوق بشر 2013 کشورهای جهان به نشر رسیده گفت حقوق بشر یک مسئله جهانی بوده و سرحد ندارد. به گفته وی، رهبران سیاسی جهان و جامعه بین المللی باید مسئولیت را به دوش بگیرند و برای حقوق میلیون ها نفر که به خاطر نزاع و مشکلات از کشورهایشان بیجا شده و منازلشان را ترک کردن مسئولیت را قبول کنند. وی گفت حکومت ها برای حفاظت از حقوق اتباعشان ایجاد شدند، اما ما حکومت هایی را داریم که دقیق مخالف این هدف کار می کنند. آنها حقوق اتباعی خودشان را، آنانی که در داخل سرحداتشان به سر می برند، نقض می نمایند. منشی عمومی سازمان عفو بین المللی در ادامه صحبتش گفت که او فکر می کند که در این عصر بهانه امچو حاکمیت ملی و یا این که چنین مسائل مربوط به امور داخلی کشور است به سادگی قابل قبول نیست. سازمان عفو بین‌المللی در یک زمانی از افزایش خشونت در افغانستان صحبت می‌کند که ولسی جرگه افغانستان روز شنبه کمیته را به خاطر بررسی از قانون منع خشونت علیه زنان تعیین کرده است.
فریاد بی صدا
به محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میشه. دولت دست من بگیره من چنگ زمی ظالم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گلو مره نت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد هنایش در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
یک حمله کننده انتحاری یک بزرگ قومی ضد طالبان و حداقل 3 تن دیگر را در ولایت غزنی به قتل رساند. در 2 ماه گذشته بیشتر از 4,500 فرد مسلح مخالف در ولایت خوست با پروسه صلح پیوستند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید اتحادیه اروپا و بانک جهانی تعهد کردند تا سال 2018 میلادی با کمک‌هایشان در سکتور صحت ادامه دهند. ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان صبح امروز دست به مظاهره زدند. اتحاد دوستان سوریه از ایران و متحدان حزب الله لبنان خواست که جنگجویان خود را به صورت فوری از سوریه خارج کنند و حضور نظامی آنان در سوریه یک تهدید به ثبات منطقوی خواند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نشانه های قوی وجود دارند که حمله در لندن میتواند یک حمله تروریستی باشد. و اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش میگوید ایران با نصب سنترفیوژهای دیگر قابلیتش را برای تسریع غنی‌سازی یورانیم بلند برده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مسئولان کرکت بورد افغانستان از افرادی که پدر کاپیتان تیم ملی کرکت را گروگان گرفتند خواستند تا او را رها کنند. مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان میگوید محمد نبی عیسی خیل برای بلند بردن نام افغانستان تلاش میکند، بنان با تمام ملت افغانستان وابسته است. تفصیل بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
افراد مسلح ناشناس پدر محمد نبی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان را در نزدیکی شهر جلال آباد اختطاف کردند. محمد نبی عیسی خیل که در ماه مارچ امسال به حیث کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد، دیروز به رادیو آزادی گفت پدرش روز سه شنبه در شهر جلال آباد گروگان گرفته شد. آقای عیسی خیل به خاطر اساس بودن موضوع نخواست در مورد این حادثه جزئیات بیشتر ارائه کند. سخنگوی والی ننگرهار گفت افراد ناشناس پدر عیسی خیل را حدود 10 صبح سه شنبه از موتری که سوار بود پایین کرده و با خود بردند و تا کنون لادرک است. فرید اوتک مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان در مورد گروگان گیری پدر محمد نبی عیسی خیل ابراز تأسف کرده گفت زمانی که از اختطاف پدر محمد نبی عیسی خیل اطلاع یافتم اداره کرکت بورد ما خیلی غمگین شد. نه تنها کرکت بورد ما یا محمد نبی و یا خانواده او از این مسئله غمگینند، بلکه تمام مردم افغانستان به خاطر این حادثه متاثر می باشند. به این معنا که غم و غصه محمد نبی غم و غصه مردم افغانستان است. گفته می شود که گروه های جنایتکار در شهرهای بزرگ افغانستان عموماً دست به اختطاف افراد پولدار و بانفوذ می زنند. اما عیسی خیل گفت که تا کنون گروگانگیران کدام درخواست و تقاضایی از وی نکردند. تیم کرکت افغانستان با کاپیتانی محمد نبی عیسی خیل پیروزی های زیادی را نصیب شده است. فرید هوتک که با رادیو آزادی صحبت میکرد از اختطاف کنندگان پدر محمد نبی عیسی خیل خواست تا هرچی زودتر او را رها کنند. ما از هر کسی که این کار را کرده و اکنون صدای مرا از طریق رادیو آزادی میشنود میخواهیم که پدر این قهرمان را رها کند، زیرا او اکنون برای تمام ملت یک بازیکن قوی میباشد. این بازیکن کسی است که غم و غصه او غم و غصه تمام مردم افغانستان است. گفته می شود تیم کرکت افغانستان با کاپیتانی عیسی خیل در 4 مسابقه تیم کرکت اسکاتلند را شکست داد و همچنان کپ شورای آسیایی را به دست آورد. افغانستان در سال 2001 میلادی عضویت شورای کرکت بین المللی را رسما به دست آورد و در سال 2009 میلادی برای اولین بار اجازه اشتراک در مسابقات جهانی یک روزه را از آن خود ساخت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه فریاد بی صدا به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش جالب دیگر هم داریم. شهروالی کابل میگوید که برنامه های جدید را به هدف احیا و حفظ اماکن تاریخی شهر کنه کابل روی دست دارند. مسئولان این اداره میگویند که این برنامه ها در چارچوب یک پلان تهیه و سوی رئیس جمهور کرزی هم تصویب شده است. از سوی دیگر، مؤسسه علمی و فرهنگی فیروزکو میگوید که طی چند سال گذشته بخش های شهر کهنه کابل را به همکاری مالی بنیاد آقاخان بازسازی کرده است. باشنده های شهر کهنه کابل نیز از نهادهای مسئول میخواهند تا در حفظ و نگهداری این شهر تاریخی توجه بیشتر کنند. شرح بیشتر در گزارش فرزاد رسا از کابل.
شوربازار در قلب کابل یکی از محلات تاریخی و قدیمی این شهر به حساب می آید. باشندگان این منطقه خود را صاحبان اصلی کابل می دانند و می گویند که بسیاری از افراد که در این منطقه زندگی کرده اند دارای شخصیت و نام بلند اند. در این منطقه تمام کوچه و پس کوچه ها دارای نام های مخصوصی اند و تا آل بسیاری از این کوچه ها به همان نام های قدیمی مشهور اند. وکیل سلیمان که بیش از 70 سال عمر دارد، یکی از باشندگان اصلی شهر کابل کهنه است. او در مورد اقدامات و نامگذاری این کوچه به رادیو آزادی گفت.
گذر به نام گذر اچمزایی ها یاد میکنم. گذر سردار جان خان است. گذر علی رضا خان. تندورسازی به نام دیوان بیگی. گذر چندوال. گذر وزیر. پایانتر از او گذر وزیر است. از او تیر شده قاضی فیض الله خان است. از او تیر شده گذر فرمولی است. از گذر فرمولی ها تیر شده درخت شنگ است. از درخت شنگ تیر شده خرابات. گذر باغلی مردان. پاری باغلی مردان گذر رکاخانه است. گذار از برام گذر این دعا دمیالم در امثال شانه است. کمی شهر کنه دریا او طرف تا به اصطلاح پل آرتن و ایتر پل بامودخان ای بایت است. همه طرف کفز است، همه طرف شما.
باشندگان کابل کهنه میگویند که این محل ساعات تاریخی را در خود جا داده و در سالهای گذشته بسیاری از توریستان برای تماشای این شهر به کابل می آمدند. بسیاری از خانه های این محل با گل و خشت خام آباد شده اند و بسیاری از منازل هنوز هم با همان ساختمان سالهای قبل باقی مانده است. در زمان پادشاهی تیمورشاه پایتخت از ولایت قندهار به کابل انتقال یافت و زمان این شهر به عنوان مرکز افغانستان نامیده می شود. عبدالصابر جنبش سرمحقق در اکادمی علوم افغانستان در مورد دوره‌های تاریخی شهر کابل و چگونگی انتخاب کابل به عنوان پایتخت چنین گفت.
حتی پیش از آمدن اسکندر مقدونی هم مرکز بوده و ایج تمدن‌های مختلف وجود داشته در زمان کابل شاهان، یفتلی‌ها و کوشانی‌ها. چون این مرکز ترانزیت بود، یکی از عوامل خصوصیاتی که کابل به صفت مرکز تعیین کرد موجودیت همی کوههای زو موقعیت استراتژیکش است. از زمان تیمورشاه به بعد این کابل عملا پایتخت قرار گرفته، در هر دوره بانشه و فرازه که داشته. کابل در دم دوره ها مرکز توجه بوده و در زمان تیمورشاه تا امروز که قرن 21 است مرکز پایتخت افغانستان بوده.
بسیاری از بزرگسالان میگویند که کابل در قلب افغانستان موقعیت دارد و به همین دلیل از سوی پادشاهان همان زمان به عنوان پایتخت این کشور تعیین گردید. اما در جریان جنگ‌های داخلی سه دهه قبل کابل کهنه هم در امان نمانده و بسیاری از مناطق آن تخریب شده است. باشندگان این منطقه میگویند که بسیاری از خانه‌ها و آثار تاریخی این شهر در جنگ‌ها تخریب شده اند. در این حال مؤسسه علمی و فرهنگی فیروزکو میگوید که از سال 2006 میلادی به این طرف تلاش نموده است تا بخش‌های از شهر کابل را مانند گذشته آن ترمیم نماید. عبدالوحید خلیلی رئیس اینستیتوت فیروزکو.
احیای مجدد فیزیکی ساختمان ها و بناهایی که از قرن 18 میلادی با جا مانده، احیای اهمیت فرهنگی اقتصادی ساحه مرادخانی بین 10% و تا 100% خانه ها تحت بازسازی قرار گرفته. در مجموع شهر کهنه کابل که در جنوب و شمال دریای کابل موقع داره، این ساحه را تحت بازسازی مستی محترم آقا خان بود که اونا تقریبا تکمیل شده. شهر کنه بیشتر خانه هایی که آسیب دیده بود اونا را بازسازی کردن.
از سوی دیگر شهروالی کابل میگوید که در چارچوب یک پلان برنامه بازسازی بسیاری از قسمت های شهر کابل کهنه را روی دست دارد. مسئولان این اداره میگویند که برای این کار کمیسیون تعیین شده است. عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شهروالی کابل:
یک کمیسیون به هدایت شهروالی کابل متشکل از اساتید حافظات تاریخی و تاریخ و جغرافیا بودن. استادا تقریبا یک سال کار کردن، 70 و چند ساحه در شهر کنه کابل و همین قراری که تحقیقاتی کمیسیون شد که این چیزایی است که باید حفظ شود. اماکن مساجد تکایا و بعض خانه هایی که از شخصیت های بسیار بزرگی این مملکت بود است که ارزش تاریخی داشتن، این فیلم سر پلان تفصیلی این پروژه شهروالی کابل موظف است که ردی کار کنند.
در کنار شهر کنه کابل باغ بابر، باغ شهرارا، باغ استالف، بالا ایسار و چندین محل دیگر از آثار تاریخی این شهر محسوب می شوند. شهروالی کابل می گوید که این بخش های تاریخی هم شامل برنامه بازسازی است که کار آن به زودی آغاز می گردد. در 10 سال اخیر با روی کار آمدن حکومت به رهبری عامد کرزی و حمایت مالی کشورهای غرب، چهره کابل یک بار دیگر تغییر کرد. در کنار سایر مناطق شهر کابل، یک تعداد مردم در شهر کنه هم دست به بلند منزل و ساختمان های سیمنتی زده اند. باشندگان اصلی این محل می گویند که در اطراف این شهر ده ها بلند منزل اعمار شده. آهسته آهسته این ساختمان ها از ارزش تاریخی کابل کهنه می کاهد. تعداد از این مردم از حکومت به خصوص شهروالی کابل می خواهند تا جلو اعمار همچو بلند منزل ها را در نزدیکی ساعات تاریخی کشور بگیرند. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
فریاد بی صدا. سلام، در سلسله از برنامه های نو رادیو آزادی طوری که وعده کردیم شما را از حال و احوال زنان در تمام ولایات افغانستان آگاه می سازیم. برنامه امروز به بررسی وضعیت زنان ولایت هرات اختصاص یافته. با دو هراتی صحبت کردیم که به شدت مورد خشونت قرار گرفتند.
هم خوشوی ما میزد، ممنون وای من گوش میزد، ما خورد برم اونا زیاد بلا میکنن سرم بر مکتب نمیماندن برم مرک تا به یک زیر زمینی و یک تا مرک ما زنجیر کنه بودن.
پیش از همه از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به طور مختصر میشنویم که وضعیت زنان در این ولایت چگونه است؟
به اساس اطلاعات کسی مسئولان محلی رسیده، زنان البته در داخل شهر نه مناطق دوردست یا ولسوالی ها تا حدودی از آنچه که قانون برای از اینا حقوق در نظر گرفته اونا به صورت متوازن میتونن از اون استفاده کنن. مسئولان در ریاست حقوق بشر در ولایت هرات از این مسئله نگرانند که دسترسی به تعلیم و تربیه و همچنان پنتون تنها محدود شده در شهر هرات، به خاطر آن که ناامنی در ولسوالیای 15 گانه در این ولایت خوانده میشه، باز هم بحث خشونت علیه زنان و عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی، آگاهی از حقوق زنان در مناطق دوردست یک از بزرگترین مسائل است که تا کنون هم مسئولان محلی نتوانستن برای رفع این مشکلات کدام پلان روی دست بگیرند.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود. با سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون غرب افغانستان صحبت کردم و در ابتدا این سوال را از وی پرسیدم. دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در زون غرب افغانستان در سال 1391 هجری شمسی چند قضیه خشونت علیه زنان در ولایت هرات را ثبت کرده؟
خب من مجموع متاسفانه با خود ندارم، من جدا جدا بر شما گفتم میتونم. مثلا 24 قتل ما در ولایت هرات ثبت کردیم، 7 اقدام به قتل ثبت کردیم، 4 مورد تجاوز جنسی ثبت کردیم، 17 مورد خودسوزی ثبت کردیم، 46 مورد خودکشی ثبت کردیم، 138 مورد لاتکوب ثبت کردیم، 63 مورد ازدواج اجباری ثبت شدن، 18 مورد ازدواج بدل ثبت شدن، 56 مورد عدم نفقه، عدم پرداخت نفقه ثبت شده که این افراد شکایت داشتن، از عدم خانمایی بودن که از عدم پرداخت نفقه شکایت داشتن، 34 مورد ازدواج از منزل ثبت داریم، 45 مورد ازدواج زیر سن ثبت کردیم و 41 موردم ترک منزل.
ای موارد خشونت را که شما ازش یاد کردین کاهش را نشان میده یا افزایش را؟
خوشبختانه که کاهش را نشان میده. نسبت به سال گذشته حدود 10% ما کاهش داریم. همین لحظه ارقام سال گذشته با من نیست، مگر مقایسه‌ای که ما نسبت به سال گذشته داریم کاهش را نشان میده. احتمال هست که در مناطقی که امنیت وجود نداره یا ما دسترسی نداریم خشونت های دیگه هم اعمال شده باشه که ما از بی اطلاعیم و افراد نتونستن که به مراجع دولتی مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و قضاوت از اون ثبت بشه. از خاطر این امور میتونه که دقیق نباشه. هم
شما مشخصا به کدام مناطق ولایت هرات دسترسی ندارین؟
مثلا امسال بیشترین قسمت سال کشک خونه برسوالی، کشک خونه ولایت هرات ناامن بود و ما دسترسی به منطقه نداشتیم و بعضی از برسوالی های ولایت هرات ما نتونستیم سفر بکنیم به خاطر از اینکه راه ها مناسب نبود برای سفر ما، مثل برسوالی فارسی و برسوالی بایران و بعضی از برسوالی های دیگه ولایت هرات که ما سفر کرده نتونستیم و از اینجا آمار و شرایط دقیق نرسانیم که
در ولایت هرات کیها بیشترین نقش را در خشونت علیه زنان دارند؟
بیشترین خشونت وقتی که آمار نشان میده توسط اعضای فامیل اعمال میشه و اینا هم دلایل مختلف داره، دلایل جداگانه داره که چرا این کار صورت میگیره. بعضا بیخبری از قانون و روی زن ستیزانه هست که متاسفانه در بین اجتماع رایج هست که باعث خشونت میشه.
گفتگوی بود با سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون غرب افغانستان. یلا یکی از باشنده های هرات است که مورد خشونت قرار گرفته. با یلدای 16 ساله که در یکی از خانه های امن در کابل زندگی می کند صحبت کردم و از وی خواستم تا در مورد سرگذشتش بگوید.
پدرم معتاد مواد مخدر بود، باز اون به مادرم به قتل رساند، باز پدرم تکلیف اعصاب هم داشت، باز اون به زندان بردن. بعد از هفتم که پدرم به زندان بود و به زندان فوت کرد پدرم، باز من یک مادر دیگه داشتم. قبل از مادرم پدرم او را گرفته بود و او 5 اولاد داشت، 5 بچه داشت. باز من دست به برادرم در افتادم. مدت یک نیم سال خانیشان بودم. باز اونا من و یک مرد تقریبا 60 ساله بود فروخته بودن به نو لگ افغانی. سنف 8 مکتب بودم به لیسه ملکی جلالی ایرات. بعد از اون شهر که میخواستم با اون مرد نکاح کنم، نه استاد من گفته بودم که این مرد ازدواج خوش نیستم، من خورد هستم نمیخوام ازدواج کنم، بکه زیاد ظلم کنم برادرم در اندر افسرم. باز اون وقتی که میخواستم مرا نکاح کنم، باز اون قمندان امن ایرات با آمد و مرا برد اونا رو دسکیت کرد، مرا برد به خانه امن ایرات. خب مدت یک سال اونجا بودم. بعد از یک سال از اونجا من به کابل انتقال دادم. خب مدت یک سال میشه به کابل هستم.
شما گفتین که از طرف خانواده بالای شما ظلم شده، چگونه ظلم؟
خب وقتی که پدر مادرم و قتل شدن خودی به زندان بردن و به زندان فکر کرده که وقتی من دست برادرم در افتادم، اونا زیاد ظلم میکنن سر من، مکتب نمیماندن برون مرک تا به یک زیر زمینی و یک تتا مرک ما زنجیر کنه بودن در اونجا به خاطر که من مکتب نرفتم اونا نمیماندن، میگفتن باید این مرد قبول کنی و مراش ازدواج کنی. اون مرد 4 تا زنم داشت، من نمیخواستم مراش ازدواج کنم. خب از طرف برادرم در زیاد ظلم کشیدم، زیاد رنج دیدیم.
حال زمینه آموزش در داخل جایی که خودت زندگی میکنی برات وجود داره؟
بله، حال ما آزاد هستم، بیرون میرم، کورس میرم، مکتب میرم، زیاد خوش هستم.
صنف چند مکتب هستی فعلا؟
فعلا صنف 11 مکتب.
در مورد برادر اندرایت برای ما لطفا بگو، حال از طرف اونا مشکل نداری؟ مشکل برات خلق نمیکنن حاله؟
برادر اندرایم 5 تا 3 تاش مبتلا به مواد مخدر است و بعد از که من انسیمیم سال 3 سال مش تقریبا به دفتره یا به خانه هم نستم، اونا هیچ کدام خبر از اونا ندارم و هیچ کدام نمیخوام اصلا کجا هستن.
از مردها خود ترس نداری؟
زیاد ترس دارم از کلا مردها، اصلا یک نفرت به دل قلبم جای گرفته، چون حتی از پدرم که تنها یکانه شخصیم بود، برای یکانه شخصیم بود که اول از خدا آینده نفس از او بود، اومد خیلی بدبخت کرد.
یلدای 16 ساله بود از باشنده های ولایت هرات. با یک زن دیگر هراتی هم صحبت کردم. او که از افشای نامش خودداری کرد و مثل یلدا در یک خانه امن در کابل بسر می برد، در خانه همسرش زیاد شکنجه شده.
خود ما از ایراد هستیم دیگه، بسیار متو بسند خود ما را پدرم گرفت و یک چی داد به یک روانی داد، هم روانی است هم عقیم است دیگه. 13 ساله بودم که ما را گرفت پدرم به او داد، حالا ما 4 سال است که دنی مشکلات هستم دیگه. دن 4 سال ما که مال که میمیزی هستم، 2 سال دخانی هم نستم، خودم 17 سال هستم، یعنی 4 سال از ازدواجم شده، شوهرم نیست. نرچی که چی میکنم دیگه، بسیار کارایی چی میکنم، فرم بسیار ظلمای بیرحمانه کرد.
شوهرت چگونه ظلم بالای خودت کرده تا مجبور شدی خانه تا ترک بکنی؟
بله بسیار لطفه میکرد، در خانه هرچی که شیشتم دیگه هم خوشوی ما میزدم، هم ننوای ما هم گوش میزد، ما خورد بودم. شوهرم جوانی بود، امروی برادر خود جنگ کرد، باز گوش برادر خود چک زد. می ترسیدم که یک راتو نشه که گوش مرم بکنه، و او قسم می گفتم برو خیلی توابطی شد کن، یه توابطی شد نمی کرد، غیر می زد منات کنم زیاد می کرد. بگه امو مجبورم کرد که آمدم خانه پدرم، 2 سال خانه پدرم آندم، کس نبود، کس نبود که در پشتم نستاد شد، همراه از عقم دفاع کنه دیگه. خودم مایندر دارستم، 3 دو مایندر دارم دیگه، بیادر ندارم، مادرمان چشم دستش شل شد از دیگه، کس نبود دیگه پشت ما بگرده. باز دخانی همون آمدم، شکر خدا سمیجه کارای من خوب پیش میره.
زمانی که مورد ضرب و شتم قرار میگیریفتی از طرف خانواده شوهرت و از طرف شوهرت، آیا نفهمیدی که اونا چرا اتون رویه میکردن با خودت؟ علتش چی بود؟
خوشون بسیار لطکوب میکرد، منو ما میزدم، بچه خودم با دکتر جایی نمی بردد، مرم میخواست تا اولاد چرا پیدا نمیکنی، باید تا اولاد پیدا کنی.
زنان ولایت هرات نه تنها با خشونت‌های خانوادگی مواجه هستند، بلکه به گفته شورای ولایتی هرات، زنان در بیرون از خانه هم به نحو مورد خشونت قرار می‌گیرند. سید ولی قتالی رئیس شورای ولایتی هرات در صحبت با رادیو آزادی فساد را از مشکلات عمده در برابر زنان در این ولایت خواند. از آقای قتالی پرسیدم که فساد اداری به طور مشخص زنان هرات را دچار کدام مشکل ساخته؟
همین لحظه کسایی هست که علاقه مند هست در ولسوالی های هرات نامزد خود بسازه از بین زنها، ولی به دلیل از این که پروسه آزادی نیست و به اساس شایستگی نیست، تنها یک امتحان به طور سمبولیک گرفته میشه، ولی به طور به اساس سلیقه های افراد و زورمندها ولسوال ها امروز در هرات میهند به پست ها گمارده میشن و همه از مردها متوسل به این زور هستند و به قدرت ها و وسیله واسطه کننده ها هستند. خود وسیله واسطه یک نوعی از فساد هست، این در توان زنها نیست و اینا زنها را ناامید میسازه از اینکه نه توان سیاسی از زیر دارن به طرف این قدرت و به طرف این پست ها برن و نه توان اقتصادی از زیر، وقتی که قرار باشه چیزی هم پرداخت بکنن نمیتونن بیان شامل این پروسه بشن.
شنیدید که رئیس شورای ولایتی هرات در صحبت با رادیو آزادی فساد اداری را از مشکلات عمده در برابر زنان در این ولایت خواند. رئیس امور زنان ولایت هرات نیز فساد اداری را از موانع عمده در برابر پیشرفت زنان در این ولایت می داند. محبوبه جمشیدی در صحبت با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات گفت که فساد اداری یکی از عوامل کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی هرات است. او همچنان گفت که زنان در مناطق دوردست هرات در وضعیت بد بسر می برند.
خودسوزی هم خود یک نوع از خشونت‌های حاد خانوادگی هست که میشه، چون تمامی قضایایی که خود کسی دست به خودسوزی میزنه قضیه نشأت گرفته از مشکلات خانوادگی. اما خب امروز عدم آگاهی خانواده‌ها هست از حقوقشان. خانمی هم که دست به خودسوزی میزنه او هم آگاهی نداره و کسی که باعث میشه و مسبب از این میشه که ای بالاخره روح بیاره به این کار، باز او هم آگاهی نداره. و همه اکثریت کسایی که خودسوزی میکنن وقتی میبینی کسایی که از مهاجرت برگشتن در اینجا، این هم تاثیرگذار بوده.
شنو تصویری میتونیم حالا از وضعیت روستاها یا دهات یا ولسوالی‌ها داشته باشیم؟ شما
تصویری که ما دارم مخصوصا منظور مزول مناطق ناامنه، یه که واقعا زنان در وضعیت بد زندگی میکنن در اونجا، به خاطری که دسترسی به هیچ چیز ندارن، هیچ نوع امکانات در نزدیک با اونا نیست که اونا بتونن از استفاده کنن، اگه ابزار یک در حقیقت یک وسیله نجات استفاده بکنن نیست.
چرا ما تعداد خانم‌ها در ادارات دولتی با اون چیزی که ما می‌خواستیم که پیش بینی بشه کمتر مشاهده میکنید؟
میتونه چند تا علل عوامل مختلف داشته باشه. محدودیت‌های فرهنگی یک عامله که امروز اجتماع متاسفانه یک دید آنچنانی مثبت نسبت به زنان نداره و خانواده اکثریت مانع دختر خانم یا بالاخره یک عضو فامیل خود از طبقه اوناسه میشه که در محیط مانع از میشه که در محیط بیرون شکار بکنه، به دلیل از اینکه امروز هنوز هم ما مشکلات فرهنگی زیاد فراوانی داریم در اجتماع. یک موضوع مهم دیگه کی هست، بس از این هست که متاسفانه نمیتونیم از یک موضوع این کار بکنیم که خب فساد اداری هم امروز در کشور ما و شما وجود داره و این باید باور بکنیم که زنان به دلیل از اینکه فساد در اداره وجود داره در حاشیه میمانند.
گفتگوی شاپور صابر با رئیس امور زنان ولایت هرات را شنیدید. محبوبه جمشیدی عدم آگاهی زنان از حقوقشان را یکی از عوامل خودسوزی ها در این ولایت خواند. بیاین از زبان خود شماره از زنان هرات بشنویم که تا چه حد در مورد حقوقشان آگاهی دارند.
به نام خدا، اسمم سهیلا صداد است. به نظرم خانم‌های افغانستان از حقوق خود زیاد باخبر نیستند. آنهایی که از حقوق خود باخبرند و درباره حقوق خود می‌دانند نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
به نام خدا، مرزه خاجزاده است. به نظرم زنان افغانستان از حقوق خود زیاد آگاهی ندارند. اونم که آگاهی دارند به مشکلات نارسیدگی نمیشه.
به نام خدا، لیلا رها هستم. خانم به هیچ وجه از حقوق آگاهی ندارم.
به نام خدا، نرگس نیرومندم. در شرایط فعلی که ما قرار داریم خصوصا خانم ها که از حقوق خوب باخبر نیان نمیتونم حق خوب بگیرم از خود دفاع کنن چون شرایط برای اینا آماده نکردن و دورم دوری متسلاری دیگه.
بنا به خدا، نسیم همدرد هستم.
به خیلی راحتی پدر میگه که دختر حق نداره صنف 6 یا 7 بالاتر درس بخونه. دختر میپذیره بدون آگاهی هم نداره از اینکه در قانون مهان خشونت علیه زنان دقیقاً کسی که مانع تحصیل بشه جرم داره و باید حبس بکشه.
شکایت های در مورد مسئله آموزش دختران در ولایت هرات نیز وجود دارند. مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان میگوید که در مناطق دور افتاده هرات کمترین مکاتب دخترانه وجود دارند.
من فکر میکنم که شاید حدود 70% از واجدین شرایط مکتب به خصوص بخش اناث به مکتب دسترسی دارند. شاید 30% هنوزم در مناطق هستن که کسایی که دسترسی ندارن به مکاتب.
بحث کار چطور با توجه به عرف انعنات که هنوزم حکم فرمای در
کار که متاسفانه تنها ما در شهر داریم. در بیرون از شهرها کمترین زنها کار میکنن به عنوان کارمند دولتی. کار در مزرعه برای زنها هست، کار در درون خانه برای زنها هست، یعنی بسیار کار شاق هم هست. حتی در مزرعه اونا یک کارگر ساده میتونه از اونها کار گرفته میشه. در صنایع دستی که در اطراف بسیار معمول هست اونها سهم بسیار فعال دارن زنها، به خصوص در قلین دفی. اما در ادارات دولتی متاسفانه بیرون از شهرها بسیار 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 اندکه و دولت نتونسته که زمینه مساعد بسازه بر زنهایی که در بیرون از شهرها به ولسوالی ها شاغل باشن و کار بکنن.
شنوندای عزیز، رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. این برنامه را روی صفحه اینترنتی ما نیز شنیده می توانید. www.azadiradio.com نظریات و پیشنهادهایتان را در مورد حل معضله خشونت علیه زنان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات، تویتر @radioazadi و یا facebook.com/azadiar با ما در میان بگذارید. من احمد جعفر احمدی برایتان وقت خوش می‌خوام.
Like
عوض کنی همراه تو نفس آسمان میخندد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد
جشنی سمنک شیره
تشنا بیار انگور محبت چقدر شیرین است حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد